Celaseyi haftada sevvum.
Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Tevekkeltu alallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefin nebiyyine ve seyyidil murseline Muhammed ve ala alihi الطيبين الطاهرين المعصومين وصحبه المنتجبين جميعا. بحث ما در این مسئله بود که بنابر ولایت مقیده، یعنی بنابر اینکه بگیم ولایت فقیه ولایت مقید به ضرورت هاست، آیا امکان تشکیل حکومت اسلامی وجود دارد یا اینکه در این صورت امکان ندارد؟ و فقهایی که چنین فتوایی میدن رو بگیم اینها نظرشون بر عدم تشکیل حکومت اسلامی است و طبق مبنای فقهیشون این رو تأیید نمی کنن. البته در اول مبحث گفتیم که مثل آیت الله خویی که قائل به ولایت مطلق نیستن شخصا تأیید کردن تشکیل حکومت اسلامی در عراق رو در مباحثاتی که با استاد شهید ما آیت الله صدر در مورد تشکیل حکومت اسلامی در عراق داشتن. بحث ما رسیده بود به تفاوت نظریه ولایت مطلقه با ولایت مقیده در مجمع تشخیص مصلحت نظام. و سه صورت رو مطرح کردیم. صورتی که مصوبه با آزادی های افراد مخالفت داشته باشه، مانع از بعضی آزادی ها باشه. مورد دوم، مصوبه موضوع حکم شرع اسلام رو از میان برداره، استطاعت رو از بین ببره. مورد سوم این که مصوبه مخالفت صریح و مستقیم با احکام اسلام داشته باشه. خیلی خوب، در مورد اول و دوم به صورت کافی بحث شد و در اینجا نوبت به صورت بعد میرسه، یعنی صورت سوم، اونجا که مصوبه مخالفت صریح و مستقیم با احکام شرع مقدس اسلام داشته باشه. یه چیز رو که چندین بار در لابلای صحبت مطرح کردیم، حالا هم در آخر بحث مطرح خواهیم کرد، این است که اصولا مجمع تشخیص مصلحت به شکل عمده به مسائل ضرورت ها میپردازه. خب حالا بیاییم در این صورت که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام با حکم صریح شرع مقدس اسلام تضاد داشته باشه. مثلا اینکه مجلس تصویب کنه وجوب تشکیل وزارت امنیت رو یا تصویب کنه موضوع تشکیل وزارت بهداشت و آموزش پزشکی رو و در اینجا بره شورای نگهبان، شورای نگهبان بگه این احکام با حکم حرمت تجسس و حکم حرمت مسله کردن بدن میت مسلمان تضاد داره، به مجلس برگردونه و مجلس این رو به مجمع بده و در مجمع بررسی بشه. خب اینجا دو تا حکم رو داریم، یکی حرمت مسئله تجسس در اسلام. قرآن فرموده ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا. مسئله دیگر حرمت مسله کردن بدن مؤمن پس از مرگ. خب وزارت اطلاعات میخواد تشکیل بشه، وزارت اطلاعات باید از احوال و مردم تجسس داشته باشه، دقت کنه، اینا رو متوجه بشه و مانع بشه از اینکه صدمه ای به کشور برسه. و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی لازمه که فرزندان این ملت رو با علم پزشکی آشنا کنیم. علم پزشکی لازمش اینه که دانشجویان بعد از مدتی به تشریح بدن افراد بپردازن، یعنی یک مرده گیر بیارن، مرده ای که مثلا بی صاحب بوده، این رو مدتی توی یک مایع خاصی میذارن که بدن تقریبا میخشکه، یه حالتی پیدا میکنه، بعدن میان آغاز میکنن همه بدن او رو ریز ریز میکنن و تا عروقش رو ببینن، اعضاش رو ببینن، خصوصیاتش رو ببینن، از قلب، شش، مغز، چشم، زبان، همه چیز رو. ولذا در این مورد مثلا یک مسئله بسیار شدیدی انجام میشه، ولی متقابلا حفظ امنیت مملکت واجب و متقابلا از باب اعد لهم ما استطعتم من قوه واجبه که فرزندان ما با علم پزشکی آشنا باشن. همین ایام بود که رئیس جمهور فرانسه بعد از اینکه اهانتی که به پیغمبر اسلام شده بود و مردم مسلمان تظاهرات کردند، او گفت که به رخ کشید که شما چرا وقتی که بیمار میشین به کشور ما میایین، یعنی توان علمیشون رو به رخ مسلمان ها کشید. البته بسیاری از این مباحث به معتقدات پیروان ولایت اهل بیت مربوط نمیشه، هیچ کدامش مربوط نمیشه، ولی به هر حال اینا رو مطرح کردیم و ما میخواییم بگیم که برای قدرت نظام باید فرزندان این مملکت هم به علم پزشکی دست پیدا کنند. حتما بزرگترها یادشونه، اول انقلاب، اون زمان که انقلاب اسلامی پیروز شد، کشور ما، کشور ایران مملو بود از پزشکان هندی، پزشکان پاکستانی، پزشکان بنگلادشی. که در ایام به اصطلاح دفاع مقدس هم بعضی از این پزشکان هندی غیر مسلمان به معالجه مجروحین ما هم می پرداختن. ولی به حمد الله با اقداماتی که توسط نظام و دولت و مسئولین انجام شد، الان در مملکت شاید یک نفر هم پزشک خارجی وجود نداشته باشه. اینا خب اینا قدرت و قوت نظامه که به اینجا رسیده، و الا میخواستیم تا ابد ما بدهکار اونها باشیم. همینطور که اومد برخ کشید که چرا بعد وقت مریض شدید به کشور ما برای معالجه میاییم. خب پس بنابراین مسئله لزوم تشکیل وزارت اطلاعات بر مسئله حرمت تجسس اولویت پیدا میکنه و اولویت خواهد داشت. خب البته بعضی موارد هست که میگن اگر یک مسئله خانوادگی باشه وارد نشین، ولی همون مسئله خانوادگی هم اگر باز هم احتمالا تأثیراتی در امنیت داشته باشه اونها رو هم باید بهش بپردازه. خب و همچنین مسئله پزشکی. خیلی خب، پس این هم تایید شد. یه مسئله دیگه در همین زمینه میمونه که جدای از مجمع تشخیص مصلحت نظامی، و اون مسئله کالبد شکافیست. شخصیست مرحوم شده، معلوم نیست کشته شده یا او رو کشتن، جنایتی در اینجا صورت گرفته یا جنایتی صورت نگرفته. اگر جنایتی صورت گرفته، جانی کیه؟ و ارباب میت میتونن بیان قصاص بگیرن، یا اینکه دیه بگیرن، یا الزاماً باید دیه بگیرن اگر قتل غیر عمد باشه. لذا کالبد شکافی میکنه، به پزشکان گفته میشه، قاضی به پزشکا دستور میده که کالبد این میت رو بشکافید، آثارش رو ببینید، ببینید آیا ضربه ای جراحتی چیزی که دلالت بکنه بر اینکه جنایتی در اینجا صورت گرفته، حتی جنایت غیر عمدی، تصادفات، اونم یه نوع جنایت اما غیر عمدی، و اثر داره، اثر خودش رو داره، قصاص نداره اما دیه داره. خب اون وقت اینجا دیگه به عهده مجمع تشخیص نیست، اینجا به عهده قاضیه که مسئله رو بررسی کنه، ببینه اولویت داره یا اولویت نداره. شاید هم بتونیم بگیم البته نظر قاضی ملاکه، که غالبا در این گونه موارد اولویت با کالبد شکافیه. حالا به هر حال این دیگه مربوط به قاضی. البته میتونیم بگیم که اگر کلیاتش رو مجمع تشخیص خواسته باشه تصویب بکنه، اونجا همون بحث باز وارد میشه، همون بحث قبلی زنده میشه. خب برایند کلی، نتیجه گیری کلی از این بحث این شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام در این عنوان معنی مصلحت معنای عمومی است، و همین کلمه مناسبه، اما منظور معنیش معنای عمومیه. یعنی در وقتی که مصوبه مجلس مشکلی داشته باشه، اون وقت مجمع وارد میشه و ضرورت ها رو تشخیص میده. و غالبا منظور از مصلحت همون مصلحت ضروریه. و چون که در مباحث گذشته بیشتر به این مسئله گفتیم. خب با این صحبت ما تفاوت‌های دو نظریه ولایت مطلقه فقیه و ولایت مقیده در مجمع هم تبیین شد و برگردیم به اصل مباحث. از مجموع این مباحث به نتیجه رسیدیم که تشکیل حکومت اسلامی، تشکیل دولت اسلامی بر اساس فتوای ولایت مقیده هم کاملا امکان پذیره. و قبلا هم گفتیم تشکیل چنین حکومتی شبیه حکومت‌های لیبراله که در دنیا صدها از این حکومت‌ها داریم. البته حکومت‌های سختگیر هم داریم، اما حکومت‌های لیبرال هم داریم، این هم یکیشه. با این حرف این بخش رو پایان میدیم، بخش 24 رو پایان میدیم، بخش 25 انشاءالله از جلسه بعد به بخش 25 میپردازیم و آرزوی توفیق دارم برای همه عزیزان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.